خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فهمدن که راجع به چشم زخم، طلسم، بسته شدن بخت و راه‌های ابطال و حفظ از آنها صحبت کنیم. ببینید، اتفاقا یکی از اموری که تو بحث طلاق مطرحه همین بحث چشم زخم و بحث همین بحث طلسم و اینجور موارده که جزء حرام هایی که خیلی وقتا افراد انجام میدن، حرام های رایج، و متاسفانه مشکلات زیادی برای خانواده ها پدید میارن. توی قرآن این تذکر داده که افراد ضعیف الایمان بعضا متوسل میشن به سحر برای اینکه با ایجاد بدبینی بین زن و شوهر تفرقه ایجاد کنن و مثلا جداشون کنن، طلاق بگیره. حالا چه از طرف اطرافیان مرد، چه از طرف اطرافیان زن، چه از طرف خود مرد و زن، خدای نکرده بعضا به این امر شیطانی رو میارن دیگه. چون میدونید سحر در خیال آدم تأثیر میذاره و بعد ایجاد نفرت میکنه. یه وقتی از مثلا عروسشون یا از جاریش یا از نمیدونم دامادشون بعدشون میاد، امثال اینها نقشه میکشن برای جدایی و مثلا به خیال خودشون مثلا یه مورد مناسب برای بچهشون یا اینو تهیه کنن. اینو خداوند تو داستان حضرت سلیمان در سوره بقره به ما تذکر داده. تو داستان حضرت سلیمان فهمن که یه عده میرفتن پیش برخیا و سحر یاد گرفته بودن. فیتعلمون منهم و ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، با سحر تخیل سازی میکردن و سوء ظن و مثلا خیالات و اینها ایجاد میکردن نسبت به هم دیگه. مثلا طرف میگفت مثلا بدبین نبودم، حالا مثلا مدتی بهش بدبین شدم. حالا بدبینی هم بعضا فکر میکنه که بدبین شده، فکر میکنه تازه چشمش به واقعیت ها باز شده، میگه تا حالا نمیفهمیدم این سر منو کلاه گذاشته بود، تا حالا اینجوری بکن، تازه متوجه شدم چیزایی که قبلا متوجه نبودم. هم سال دیدم بعد قرآن اینو تذکر میده که یک تهدید خیلی جدی میکنه این کار رو، فهمد که این کارها عاقبت نداره. ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخرت من خلاق، فهمد که خودشون هم میدونن با این کار یقین دارن که عاقبت به خیریشون از دست میدن و جهنمی میشه و آخرتشو خراب میکنه، اهم از این که خود فرد ساحر باشه یا کسی که رفته متوسل به اون ساحر شده، بالاخره متوسل به احرام شیطانی شده. این توسل به احرام های شیطانی مساوی است با خراب کردن و برباد دادن آخرت دیگه. خب بعد از ادامهش میفهم ولبه سماشر و بهی انفس هم لو کانو یعلم، چقدر بد خودشون فرود دارن. بعد نکاتی هم داره توی این زمینه طلاقی که این فضا گرفته شده باشه، یک سری نکات داد که به نکات فقهیش فعلا کاری نداره. قرار از این که یک تبعات وحشتناک و عواقب شومی داره کسی که این کار رو میکنه، چون یه کار میکنه که تمام نمیشه، یه مشکلات جدی داره که حالا از راست فقهی عرض کردم نمیخوام واردش بشیم دیگه. بعد خدا میگه آخه بدبخت که دنبال این کاری که حسد یا هر چیزی باعث شده این کارو بکنی، چقدر این آدم پست و بدبخته، ها چی گیرش میاد کسی که این کار رو میکنه. ولا بئس ما شرابهی انفسهم، بعد میفهمن اگه بفهمن خب اونجا اون تحت اون هواهای نفسانی اصلا علم و عقل و اینهاش تحت شعا قرار گرفته دید، فهم چه معامله اصلا پلید و پست و کثیفی انجام میشه که هیچ منفعتی هم نداره اون طرف براش. که تذکر بعدش شده ولو انهم آمنوا و اتقوا لمثوبه من عند الله خیر لو کانوا یعلمون، بالاخره میفهمن که یکم فکر کنن خودشونو به این امور پست نمیفروشن. خب این اصل تأثیر سحر که قرآن تایید کرده، فهمن که همچی چیزی هست، تلسم و سحر و امثاله. نکته بعد این که امکان تأثیر هم داره، مثلا خواستگار میاد همه چی مورد توافقه، یه دفعه میبینه که رفت دیگه پشتش هم نگاه نکرد، بعد هم که آدم پیگیر میشه میگه نخواستیم دیگه نمیخوایم. البته اینا رو تا یکی خواستگار آمد و رفت نباید آدم به این وجه حمل کنه، ولی احتمالش هست. حالا توی این فضا باید چه کار کرد؟ سحر راه ابطال داره، ولی کسانی که بتونن سحر را ابطال کنن و خودشون آدم های سالمی باشن اینا خیلی محدودن. از طرف دیگه ابطال سحر مهمتر از این راه های ظاهری راه باطنیشه، و اون راه باطنیش چیه؟ ایمان، تقوا، توکل، توبه و توسل، این چند تا. چون همیشه سحر، طلسم اینا زمانی نفوذ میکنه در آدم که یک مشکلی در آدم باشه. این امور شیطانی مثل میکروب همیشه هست، تو همه فضا هم هست. همین الان شما عفونت گرفته پوستتون، آره؟ الان عفونت دارین شما ها؟ چرا ندارین؟ به خاطر که پوستتون خراب نیست، کافی همین پوست رو خراش بدی، راه نفوذ آنچه هست باز میشه. شما هیچ وقت نمیتونید میکروب رو کلن از بین ببرید. اینو قرآن تذکرم داده دیگه، تو سوره هم ناس هم تو سوره فلق تذکرش به ما دادن. تو سوره فلق فهمد که حتی حسد تأثیر داره، یکی حسد میکنه نه اینکه بره کار جدایی بکنه، خود حسد شرری داره که اثر داره، و به این شر حاسدن ازا حسد، که اگر آدم حسودی داشته باشه و خودش نقطه نفوذی داشته باشه اون درش تأثیر میذاره. بنابراین شما هیچ وقت نمیتونید میکروب و ویروس رو کلن ریشه کن کنید، هیچ وقت نمیشه شیطان و شیطنت شیطان و افرادی که خصلت های منفی دارن رو حذف کنید. منتها شما میتونید چیکار کنید؟ خودتون رو واکسن بزنید، پوستتون رو سالم نگه دارید. اگر یک جایی رخنه ایجاد شده سریع چیکارش کنیم؟ پانسمانش کنیم، بخیهش بزنیم. حفظ از گناه، ایمان و تقوا و توکل راه حفظ و بهداشته، توبه بخیه زدن و پانسمان کردن وقت عفونت ایجاد شدنه. درست شد؟ خب اینا یک طرف، اینا همه میشه کار ما. از اون طرف چیزی که متمم این کار و خیلی تأثیر داره توسله. پس آدم خودشو خوب بازبینی کنه، لازم نیست گناه کبیره آنچنانی باشه، گاهی وقتی یک سری گناهان هست آدم خودش اصلا ممکنه غفلت داشته باشه، ببینید شیطان تکبر که یک دفعه آمپول نزدن اون روز که حضرت آدم رو خلق کرد تکبر بیاد تو وجودش. تکبر در وجودش بود یا نبود؟ بود، بروز نکرده بود. یعنی این که میگیم باید توبه و امثال اینها رو داشته باشه، گاهی وقتا آدم حسد داره، خورده حسد داره، اصلا اینو گناه محسوب نمی کنه. و اتفاقا گناهایی که آدم گناه محسوب نمی کنه آثار سوءش و تبعاتش بیشتره. پس باید آدم یک بازبینی جدی خودشو بکنه و از آنچه از حرامهای رفتاری، حرامهای خلقی، حرامهای فکری همش بعد توبه کنه، بعد سعی هم بکنه که از خودش چیزی رو، بعض وقتا چیزی از خود دیدنه. به در مادر میگم ببین من چه بچه‌ای تربیت کردم، چه کار کردم، اون از خودش میبینه. بچه جلوش بخوره زمین سرش میشه. بعد پس راهش راه پیشگیری و درمان درونیه، ایمان و تقوا و توکل به اضافه توبه و توسل. تو توسل هم توسل به حضرت صدیقه طاهره، حضرت ابا عبدالله و حضرت موسی بن جعفر که باب الحوائج، اینا خیلی تأثیر داره انشاءالله. پس اون راه ابتداش مون تا توسل در زمینه ای که آدم توسل میدونیم مثل چیه؟ مثل داروه. دارو در زمینه ای تأثیر میکنه که آدم نقطه نفوذش رو ببنده دیگه. مثل اینکه شیر آبو باز کنین، اون در چاه هم باز کنین، تو حوزه آب در اون قامش رو بکشین، هرچی آب بیاد پر نمیشه اون حوزه. باید اول آدم نقطه های نفوذ خودش رو ببنده. خب این سوال اول. دوست سوالم از باز قبل رسیده، یکی شاغل بودن خانم ها رو سوال کرده. ببینید خانم ها با ازدواج خصوصا دو تا شغل پیدا میکنن، شغل همسری و مادری، هر دوتاش هم وقت بری داره. فهمیدید؟ بنابراین شاغل بودن خانم ها سه تا ویژگی باید داشته باشه اگر میخواد باشه. اولا اینکه به خاطر ویژگی هایی که دارن که یکیش ظرافت جسمی و به اصطلاح حساسیت روحی، اونا نمیشتیم دیگه با نه، به خاطر این ویژگی هایی که دارن باید کارشون متناسب با خودشون تعریف بشه. پس اولا تو خط قرمزهای کاری کار نکنن. خط قرمزهاشون چی بود؟ کارهای سخت و سنگین که به جسمشون آسیب بزنه، بری کشاورزی کنه بیل بزنه، نمیدونم بالا چه بدونم، کار سنگین دیگه. الان که دیگه همه کار میکنن خانم ها. آقا این جریان کار کردن خانم هم یک داستانی داره که الان فعلا دیگه واردش بشین مشکل ایجاد میشه، خیلی وقت میبره. این کار یک برنامه بود توسط کسایی که میخواستن نیروی کار ارزان به دست بیارن. همین الان هم همینطوره دیگه، نیروی ارزان تو سری خور، لازم نیست بیمش کنی، مورد سوء استفاده دیگه. بعد حرف گوش کن، مطیع، رام، ولی مرد چون باید پول، هویت کار خانوم ها هویت اقتصادی نیست، به همین خاطره که به پولش خیلی براش مهم نیست. ولی یک مردی که میخواد خرج خونه رو بکشه نمیتونه 400 تا هم بهش بده، اعتراض میکنه. این که ترجیح میده بنویسه به خانوم احتیاج داریم برای کار. حالا مصیبت های دیگه هم داره که حالا فعلا کار نکنه. بنابراین کاری متناسب با اولا وضعیت جسمیشون، این یک کارهای سخت و سنگین و طاقت فرسا آسیب میزنه. بعد این جسم و روح دو تا چیز مجزا که نیستن، از هم و هم متصلن. شما جسمتون که خسته باشه، خیلی کار کرده باشین، دیگه حال نمازم نداریم، دارین؟ هم مریض باشه، جسم در روح و روح در جسم تأثیر متقابل دارن دیگه. یعنی این جسم صرف مجزای نمیدونم ایزوله نداریم که ما. پس این اولا که ویژگی جسمی خانم ها آسیب نبینه. ثانیا کارهایی که در اون وضعیت روحیشون خلالی ایجاد نکنه، یعنی حساسیت روحی که دارن، شغلای پر استرس، شغلای کاهنده و شکننده است برای خانم ها. من نمیدونم توی این دادگاه چه نقلی پخش میکنن که خانوما عاشق رفتن، همش سوالشون میده چرا زن نمیتونه قاضی بشه. مثلا اینکه این سوال مثلا این میده که چرا زن نمیتونن برن جهنم، چرا میتونن برن جهنم. برای از جهنم جلوگیری کردن گفته قاضی نشین، دقت همده چه نقلی پخش میکنن توی یک فضای پرتشنج جهنمی آدم بخواد بره کار کنه. تازه ما به پسراش وقتی که میگن بریم قاضی بشیم میگیم اگه میخوایم بریم لبه جهنم بند بازی کنیم بسم الله بفهمیم قاضی بشیم. چه حولی داره اونجا. بعد حالا قاضی نمیتونم چند گر رو گر خانوما میرن رشته حقوق وکیل بشن، توی محیط خیلی نامناسب قرار بگیرن که آسیب ببینن. خب این خیلی آسیب داره ها، کم یه کم دو کم نیست. به همین خاطر که خداوند فهمد که شغل پر استرس بیش از این که به شغل آسیب بزنید شما برای تو رفتن به اون شغل، به خودتون آسیب میخوره. به همین خاطر که خداوند چیکار کرده، این رو منع کرده تو محیط مصیبت زده دادگاه. یکی از کسانی که زمان درس ما میامد خانمش حقوق خونده بود، بعد میگفتش که دایی خانمم وکیله یا قاضی، حالا یادم نیست. بعد ایشونو برده برای کارهای کامپیوتری اونجا، بعد رفته بودش اونجا. بعد میگفتش توی همین مدتی که رفته فقط پرونده رو که رفته، آدم کنجکاوی داره که ببینه این چی شده، مثلا این رفته اونو کشته، اون چی کار کرده، چون فرض کنید دائم این اخبار بیاد تو ذهنتو. گفتش چند ماه نشد افسردگی گرفته بود. شما ممکنه بگید خانمی هم هستش وکیل موفقی، افسردگی هم نداره. این استثناءها اصل نیست. به عبارت دیگه یا باید زن باشه و آسیب ببینه، یا باید بشه شبه مرد دیگه زن نیست، مثل این فرمانده زندان پاسگاه مشهد که دیگه زن نیست، مثلا نه زن نه مرده، یه شبه مرده، یعنی از اون حیثیت انسانی خودش خیلی فاصله میگیره، بعد آسیب داره. پس شغلی که متناسب با ویژگی جسمی باشه، شغلهای پرتردد، پر رفت و آمد، دائم با نامحرم، اینا خط قرمز شغلیه دیگه. مثل روابط عمومی، اتفاقا روابط عمومی خانم‌ها رو میذارن، بعضا مسئول تبلیغات میذارن که اصلا خیلی من دیگه گفتنش هم اصلا دل رو سیاه میکنه که از چه ویژگی داره این استفاده میکنه برای این که مثلا تبلیغ کنه جنسش رو، فروشنده نمیدونم اینا. اینا شغلایی که زیاد با نامحرم ارتباط داره، یا باید فرد خیلی خودشو هی دائم چیکار کنه، تحت فشار قرار بده تا درست برخورد کنه، یا باید خودشو رها کنه دیگه. هر دو سرش آسیب داره. رها کنه توی بحث مشکلات اخلاقی سقوط میکنه، خودشو دائم بخواد هی تحت فشار قرار بده، مشکلات جسمی روحی براش پیش میاد دیگه. این دومی خط قرمز. پس یکی که خط قرمزهای جسمیه، که خط قرمزهای مربوط به حساسیت روحی، شغل پر استرس. من جمله همین نمایندگی شهرهایی که متاسفانه اینا با بیدرایتی و بیکفایتی ناظرینه. ما به خانم خود، این خانم باید با 100,000 آدم برخورد داشته باشه، جایگاهش نیست اصلا. حالا اون آقای خواستم چیزی بگم، نادان دیگه که بگه که اصلا باید خانم ها چی هم باشن، وزیر هم باشن، که بدعتی که 30 سال انجام نشده بود انجام داد. اینا نشناختن جایگاه زنه دیگه. زن موفق چی؟ یه بار دیگه هم شاید همینجا عرض کردم. ببینید زنهای موفق عالم رو بیارید با ملاکهای ما الان تو جامعه قرار بدین، همشون میشن زنهای بیارزش. یکیش از زهر، نه تحصیلات عالی داره، نه دانشگاه رفت، نه کار اجتماعی آنچنانی میکنه، بعدم پشت سرم بچه آورد. وقتی که اوهام و خیالات ها حکومت کنه، ارزش ها میشه ارزش های وهمی. خانم انوشه انصاری میشه یک زن موفق که با چند تا نر خر رفته توی کره ماه. بله قطعا الگوه، چون باید ارزش ها ارزش های حقیقی باشه، نه ارزش های خیالی. چی ارزشه؟ الان یه بار راجع به هوش و عقل اینجا صحبت کردیم دیگه، همجا بود دیگه، نه نظر من صحبت شد. خب بعد سومی خط قرمز، خط قرمز هایی که مربوط به باز ویژگی جسمی روانی شونه که مادریه، شغلی که میگن آقا مثلا تو برای ما فرقی نداره، بارداری، شیردهی، باید بیای سر کار، یعنی شغلی که داره به خانواده آسیب میزنه. بعد بعدن تو این کشورهای غربی اینا رو فهمیدن، ما هنوز دنبالش درست راه نیفتادیم. شنیدم تو بعد از کشورها یک سال و نیم تا دو سال به خانومها از به اصطلاح زمان وضع هم تا شیردهی چیز میدن، مرخصی میدن. اینا باید رعایت. بعد دیگه شغلایی که با ویژگی تخیل و اون عاطفه خانم ها آسیب نداشته باشه. حالا اینا یک لیست داره تو این بحث زنان، فکر کنم یه قبلا صحبت کردم، اون میشه فایلشو بگیم. بعد تازه بعد از اینا پس شغلی که اختلاط توش نباشه، زن و مرد نامحرم در یک فضا تو ارتباطات نزدیک و اینها نباشه. اگر همه اینا مراعات شد، تازه این شغل میشه شغل چندم؟ سوم. همسری، مادری، شغل سوم. شغل سوم در شرایط خاص باید، وقتی که نیاز باشه. بعد وقتی که شغل سوم شد، زمان اشتغالم باید چیکار بشه؟ متناسب باشه دیگه، باید تقلیل پیدا کنه به یک سوم زمان اشتغال مردان. یعنی اینا رو باید حکومت البته انجام بده. زمان اشتغال خانم ها باید حد اکثر روزی 3 ساعت باشه و الا آسیب میخوره به خانواده، که خصوصا فرزندان، فرزندانی که بدون حضور جدی مادر بزرگ میشن. ببینید یه سوال، قدیم مادرها نه سواد داشتن، نه نمیدونم مطالعه میکردن، نه مشاوره میرفتن، نه کتابای تربیتی میخوندن، ولی بچه هاشون چجوری بودن؟ به طور نسبی بچه های متعادل، معقول، منطقی از حیث روانی بودن. چه کار کرده بود اون مادر؟ گفتی؟ چه کار کرده بود؟ همین عاطفه سرشار خودش را خرج بچه کرده بود. این بچه تعادل روحی روانی پیدا میکرد دیگه. حالا مادر همه اینا رو داره، وقت نداره اصلا رسیدگی کنه. خب نیست، چی رو میخواد خرجش کنه؟ اینی که بعضا یه مادر روستایی بچه هاش متعادل تر هنیه تا یه مادر تحصیل کرده که فرصت نداره. یه بار یکی از یه آقایی میگفت، خانمشم پزشک بود، میگفت من ساعت 8 میام خونه، خانمم بعد من از مطبش میاد. خب بعد این بچه ها چجوری میخوان بزرگ بشن؟ اون که یه طرف میفته خسته، اون که از اون مصیبت زده تر، بچه ها باید تازه بیان پدر مادر رو ترخوش کنه. بفهمید؟ این که ساعت کاری یک چیزی که خیلی باید بهش عنایت جدی بشه و نشده و این بنیاد خانواده رو تهدید میکنه این کار، این مسئله. بچه هایی که یک گسست جدی با والدینشون دارن چون ارتباط عاطفی لازم برقرار نشده، خصوصا با مادر که لازمه تربیت، پس اگر خط قرمز شغلی نبود، شغل اول و دوم تازه چیه؟ تربیت نسله، تربیت انسانه. اگر اضافه آورد و بعد آسیب به این نزد، تو شغلهایی که نیاز اجتماعی هست و مثلا آموزش، مثل بهداشت، مثل پزشکی خانم های، این راجب شغل اونم بعد اتفاقا مثل شغلهای مثل پرستاری، تبابت اینا سقل داره، سنگینه، باید حتما ساعت کارش برای خانم ها کم بشه، چه برای رسیدگی به خانوادهشون، چه برای رسیدگی به خودشون. یکی هم فهمدن که آفات مقایسه سعودی در امور مادی، مثلا افسردگی اینا مبتلا میشه آدم، در امور معنوی نیز وجود دارد. در امور معنوی یک خاصیت داره، اون این که به آدم یک شوق حرکت میده. شما خودتون این کار کردین دیگه، یادتونه کتاب تندیس اخلاص یا کتاب درک بی‌نشان ها خوندین، آدم وقتی که میخوند چه حسی بهش دست میداد؟ حسی که من چقدر عقبم، باید جبران کنم. این اند ذکر صالحین ینزل الرحمه همین کارو میکنه، وقتی که آدم یاد افراد صلاح میکنه، صالح میکنه، اون وقت نزول رحمت خداست. یعنی آدم جانش پر از شوق به جانب رحمت الهی میشه. البته اگر کسی دید داره اینا رو میخونه و دچار افسردگی میشه، اون وقت حتما باید چیکار کنه؟ مشورت کنه. هیچ وقت هیچ چیز رو نباید بر خودش آدم تحمیل کنه تا زده بشه. یه بار یک کسی اومده بود خدمت استاد ما، بعد مشکلات جدی پیدا کرده بود. من جمله مثلا حرفایی که میزد میگفتش که من مثلا چندین سال عبادت های آنچنانی کردم، بعد ایشون خیلی اهل ادب بودن، خیلی لفافه فهمودن که خب آدم نباید چیز رو به خودش تحمیل کنه، اونجا خودش متوجه نیست، بعدا متوجه میشه. اینه که تو اینجور موارد اگر یه همچین مسائلی پیش میاد، حتما جای چیه اونجاها؟ اگر گفتین جای چیه؟ جای همین چیزی که الان میخوام به عنوان شاخص عقل بگم، مشورت. مشورت یکی از شاخصهای عقله، گفته بودم اینو. فهم مشورت جزء واجباته، مشورت مستحب نیست، واجبه. دلیلش تا حالا شنیده بودیم مشورت جزء واجباته؟ خب حالا بشنم دیگه. چرا روز قیامت به بعضی از افراد میگن چرا این کار کردی؟ بعد میگن آقا من نمیدونستم. بعد بهش چی میگن؟ با توبیخ میگن چرا نرفتی به فهمی؟ هلا تعلمت. خب اگر مشورت مستحب بود، این فرد عذرش چی بود؟ موجه بود دیگه، میگو خدای عقل من که نکشید، مشورت هم که واجب نبود، پس من الان چیم؟ معذورم. ولی میگن معذور نیست، یعنی مشورت واجب. یعنی چی؟ یعنی خب باشه عقلت نکشید به کار، ولی اینقدر که عقلت کشید کرده که عقلش میکشه که بپرسی. رفت همده؟ پس یکی از شاخصه های فرد عاقل مشورت کردنه. نکته این که اونایی که پس تو همه جا میام خودم عقل دارم، خود عقلم میکشه دیگه، اتفاقا این یکی از نشانه های بیعقلیه، استبداد به رأیه. و این فرد هلاک هم میشه، من استبد به رأیه ای هلک، و من شاور رجال شارک هم فی اقوله ها. کسی هم که با مردم مشورت میکنه چقدر کار عاقلانه ای انجام میده، با عقل اونا خود شریک کرده، مفت عقل به دست آورده. این نکته بعدی. نکته دیگه باز تو همین شاخصه های عقل، عدم مشورت با افراد غیر صلاحیت داره. یعنی همونطور که اصل مشورت نشانه عقله، مشورت با چه کسی هم از نشانه های عقله. بنابراین کسی که میره با خاله عمه دایی هر کی سر راهش قرار میگیره مشورت میکنه، این هم نشان دهنده اینه که هنوز یک مقداری کم و کسری داره، باید بیشتر توجه کنه. تا کجا گفته بودیم؟ چیا رو گفتم باشه توضیحاتش برای بعدن بگین؟ نوشتین اونا رو که گفتم برای بعدن توضیح بدم؟ واقع نگری در این آینده نگری. ببینید ما یک تفریط و افراط داریم تو فضای عقل و زندگی. افراطش چیه؟ افراطش اینه که اصلا کلن دست از ایدئال بکشیم. این زندگی همینه دیگه، صرفا مشغول به امور روزمره شدن، توجه صرف به واقعیات موجود. بعدم افراد وقتی که این کار میکنن میگن آقا ما آدم واقع گرایی هستیم. این تفریطش چیه؟ تفریطش دست از واقعیت کشیدن و توجه صرف به ایدئال ها، که این کار آدم را به چه سمتی میبره؟ اگه گفتین به چه سمتی؟ خیال بافی. چرا خیال باف میشه آدم؟ اگه گفتین؟ چون حرکت به سمت مطلوب از کدوم طریق شروع میشه؟ از کجا باید گام رو بزنیم؟ از رو واقعیت موجود باید حرکت کنه دیگه آدم. وقتی که آدم توجه نداره از کجا باید شروع کنه، به واقعیت موجود توجه نداره، به اون مطلوب هم نخواهد رسید، فقط در حد فکرش خواهد بود و بعد این تبدیل میشه به خیال بافی. حق و عدالتش چیه؟ جمع بین واقعیت موجود و وضع مطلوب. خب یعنی چی؟ آدمی که هیچ ایدئالی نداره یک آدم منحته، زندگیش میشه در حد حیوان، هستی انسانیش رو خراب کرده، جایی نمیخواد بره. به همین خاطر که این فرد به همون زندگی ظاهرش هم هست خوشه. ببینید حیوان نه خوف داره نه حزن، حیوانات هیچ حزنی نداره، خوف هم ندارن. اولیاء خدا هم خوف و حزن ندارن. انسان هایی که بین حیوانن و هنوز انسان هایی که ولی خدا نشدن، خوف و حزن ندارن، در سطح حیوانی قرار دارن. چرا؟ چون انسانی که با ارزیابی گذشتهش، گذشته های منفی خودشو میبینه محزون میشه دیگه، نه؟ آدم وقتی که خرابکاری های خودشو توجه میکنه، ارزیابی تا ارزیابی نکنه اصلا خرابکاری هاش به دستش نمیاد. ارزیابی کرد، خرابکاری هاشو فهمید، خب ناراحت میشه. این از یک طرف. از اون طرف آینده رو که نگاه میکنه، وقتی که ابهام میبینه در آینده چی میشه؟ نگران میشه دیگه، نه؟ این منشأ خوف و حزن انسانیه، منشأ شکل رفتار انسانیه که خوف و حزن ایجاد میکنه. بعد برای برطرف شدنش گذشته با توکل و آینده همینطور قابل جبران میشه. بنابراین کسی که متصل میشه به دریای ایمان، خوف و حزنش برطرف میشه. این که در دعا هم داریم اینکه لما فات خلف و لما فسده صلاح، خدایا آنچه من از دست دادم تو هستی، تو جبران میکنی. بنابراین عاقل هم گذشته نگره، هم حال نگره، هم آینده نگره، بین هر سه رو جمع میکنه. بین از مصادیق همین، گاهی وقتا شکست گذشته وقتی که یک نفر رو فلج میکنه، حالا این شکست یک شکست مالی باشه، اعتقادی باشه، رفتاری باشه، یا شکست های مکرر فلجش می، 10 بار توبه شکسته، میگه من دیگه آدم نمیشم ولش کن، این چیه؟ چیش کسر داره؟ همین نگاه به آینده رو نداره، نگاهش صرفا معطوف به گذشته است، آینده رو فقط با گذشته میبینه. اینی که کسی هر سه تا سطح وجودی خودش رو گذشته و حالا آینده‌اش رو میبینه، نه شکستای گذشته فلجش میکنه. چرا؟ چون به قدرت بی‌نهایت تکیه داره دیگه، بنابراین همیشه امید به اصلاح داره. خب بله، من بهم امیدی نیست و به حق تعالی که امید هست، از جانب حق همیشه امید به اصلاح داره، چون اتکال به قدرت نامتناهی خداوند هر ناممکنی را ممکن میکنه. از اون طرف خوف از آینده هم نداره. اونایی که از یک کاری خیلی ترس دارن از انجامش، پس اعتدالش چی شد؟ جمع بین واقع نگری و ایدئال نگری، جمع بین واقعیت و ایدئال ها. به عبارت سوم، راهی از واقعیت موجود به سمت ایدئال درست میکنه. واقعیت یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که اقتضای امروزه هست. توجه به اقتضاعات میکنه اما اسیر اقتضاعات نمیشه. یه مثال دیگه هم همینجا داریم که فدا کردن اصول و مبانی برای حل مشکلات آنی کار غیر عاقلانه است. ما یه دونه همکلاسی داشتیم، این مشکلات مالی داشت، بعد اینقدر مشغول حل اون مشکلات شد که ستر مشروط شد و انداختنش بیرون. یعنی عدم تعادل بین مشکلاتی که الان فشار آوردن ولی اصول و مبانی زندگی. خب اون یکی از اصولش اینه که خب دانشجو پزشکی بود، پزشک شد دیگه. خب یکی از تفاوت‌های اصلا نگاه اسلام با نگاه‌های دیگه هم همینه. دیگران اصول ثابت اصلا ندارن که بهش پایبندی رو بخوان داشته باشن، خود اصولشون هم اقتضائیه، هرچه پیش آمد دیگه. به همین خاطر دائم تغییر میکنن، ثبات ندارن. به همین خاطر خط قرمز خاصی هم ندارن، چون هدف معینی برای خواسته های روزمره نیست. خواسته های روزمره همون اقتضائات. خیلی، باز به عبارت دیگر، عاقل اینا دیگه سطح اولیه عاقل نیست. عاقل بهینه کسیه که هم برنامه‌ریزی کوتاه مدت دارد، هم میان مدت و هم دراز مدت. و اصلا البته برنامه‌ریزی کوتاه مدت، وقتی که آدم برنامه‌ریزی دراز مدت تعریف نکرده باشه بی‌معناست. درسته؟ برنامه کوتاه مدت با چی تعریف میشه؟ با هدف و برنامه دراز مدت اصلا تعریف میشه. بدون مقصد نه کوتاه مدت معنا داره نه بلند مدت، مسیر معقولی نخواهد داشت. خب دیگه چی مونده توضیح بدیم؟ بکنم بقیه رو گفتیم دیگه. نه، یکی التزام به احکام شریعت رو گفتم، توضیح دادم. ببینید یکی از نشانهای عقل خود التزام به شریعته. متشرع بی عقل و به ظاهر عاقل بی دین، هر دوتا نه عقل دارن نه دین درست حسابی. متشرع بی عقل همچنین شریعت درست حسابی هم نداره، و هر دوتاش و عاقل بی دین اونم به ظاهر عاقله، هر دوتاش نقصان شخصیتی جدی داره. این گرچه ممکنه فردی که ظاهر دیندار نداره ولی ظاهرن با شخصیت، چشم آدم بگه بگه آدم متینیه، ولی نباید آدم فریب بخوره. یعنی نبودن دین، تدین، یک ضعف بزرگ شخصیتیه، غیر قابل اغماز هم هست. این میدونین حاکی از چیه کسی که دین نداره؟ حاکی از اینه که یک گیرها و گره های عمیق نفسانی داره و گره های عمیق عقلی و یه سری گره های عمیق هوای نفس. این فرد غیر قابل اعتماده. اما بعضا خانواده ها اینو توجه نمی کنن، میگن خب آدم خوش اخلاقه، با ادب، متینه، مثلا با شخصیته، حالا یه عیب کوچیکی هم داره، حالا درست میکنه دیگه. بعدا خیلی وقتا با یک توجیه، حالا مگه به کی ضرر میزنه نماز نمیخونه؟ مگه چی میشه؟ ببین اونایی که نماز میخونن و دزدی میکنن اونا بدن. اونا دائم تو لسان ها هست دیگه، مقایسه میکنه. این حرفا یعنی این خانواده روی عزیز خودش، بچه خودش، دختر خودش یا پسر خودش داره چیکار میکنه؟ در جهنم رو باز میکنه. قرآن این تذکر خیلی جدی میده، میگه ببین ولا تنکه حال مشرکین حتی یؤمنو ولا آیه رو غلط نخونم به سلامت خط بفرمایی. بله، ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن. خانمای مشرک رو باشون ازدواج نکنید. ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولا اعجبت کن. یه کنیز خدمتکار بی سواد زشت مؤمن باشه بهتر از یه خانم دکتره تحصیل کرده زیبای پول داره با شخصیت به اصطلاح بیدینه. گرچه اون محاسن اون خانم خیلی شما رو برای شما شگفت انگیز باشه. از اون طرف ولاتون که هل مشرکینه حتی یؤمنو ولا عبد و مؤمنون خیر من مشرکن ولا اعجبکم. این هم میگه یه پسر دانشجو تخصص خوشتیپ خوشگله چندم از یه خانواده خیلی با کلاسه فلان بذاری این طرف من بیدینه، اون طرف یه دونه جوان زشت دهاتیه مثلا از تو بهسیستی مثلا یه پدر مادر اون به این شرف داره. میگه اینا به حساب عقل شما نمیاد، شما اون جهات ظاهری براتون خیلی معجزه باشه که فنگیزه. بعد میگه چرا؟ بفهمید که اولائکه ید اون الى النار. میگه این خانواده جهنمی درست میکنه، بچه تو میدازه تو آتش. والله ید اون الى جنت و المغفرت به ازده و یبین آیات الى الناس لعلهم یتذکرون. اینا رو باید متذکر باشن. خب خصوصا که حالا پسر خوشتیپ باشه یا دختر خوشگل باشه، اینا جهاتیه که برای جوانها خصوصا خیلی به چشم میاد دیگه. حالا چه خوشگل و خوشتیپ باشه، چه مثلا رفتارش خیلی جذاب باشه، شوخ باشه، نمیدونم، حالا هر کی از هر چه خوشش میاد. بعد زن دختر اینجوری میگه حالا حجابش درست میشه، حالا چیزی نیست، نمازشو میخونه، قول داده نمازشو بخونه، قول داده دیگه سیگار نکشه. در فهمیده تو اینجور موارد یا زندگی به بن‌بست میرسه وقتی که اختلاف ارزش ها داشته باشه، یا رشدشون به بن‌بست میرسه. یعنی چی؟ احتمال اینکه این تغییر نکنه هست. بعد اگه اون طرف دیگه رو ارزش هاش هی پافشاری کنه زندگیشون میشه جهنم، باید طلاق برسه. و اگر رو ارزش ها بخواد زندگی رو حفظ کنه باید دست از ارزش ها برداره، یعنی رشدش دیگه تمام شد، معنویتش خراب شد. بعضن هم میان میگن تو مشاوره ها میگه مثلا من با این مثلا آمده خواستگاری من چادر نداشتم، اینم اول دیده که من اینجوری هم. شرط نه، یه کسی بود میگفتش که پسر دختر بودن با هم توی محیط دانشگاه آشنا شده بودن، بعد پسره یکم تغییر تحول معنوی پیدا کرده بود، دختر همونطور مونده بود، بعد این گفتش حالا باید حجاب داشته باشی، اون گفت نه من حجاب نمیخوام. چرا؟ شرط نکردی که. بعد گفت باشه بخوام هم تازه حجاب داشته باشم جلو خانواده تو روسری میذارم، ولی قوم و پیشای ما بد میدونن، اصلا جلو اقوام اصلا اهانت میدونن، میگن مگه عیبه بده؟ یعنی چی جلو ما حجاب داری؟ مگه ما هیزیم؟ ما چیم؟ مگه ما میخوایم نگاه بد به تو بکنیم؟ صیبت هم هست دیگه تو خانواده ها، اقوام ما بد میدونن اصلا حجاب گذاشتن. مگه پسر خالت میخواد تو رو بخوره چیکار کنه؟ بعضن پشر هم میزنن خانواده های بی طبیعت، میخواد یکم خودشو به سمت ایمان نزدیک کنه، میخوان به زور بکشنش به سمت جهنم. مصیبت داره. خلاصه بعد حالا این خانوم آمده بود میگفتش که این آقا با من شرط نکرده که. بعد خب جوابش چیه؟ گفتی شرط خداوند مقدم بر همه شروطه، لازم نیست اینا شرط کنن که. چون شما به عنوان دو تا چی با هم ازدواج کردی؟ دو تا مسلمان دیگه. به عنوان دو تا مسلمان کسی که عقد می‌بنده، شرط ضمن عقد همه مسلمان ها چیه؟ رو آیات احکام اسلام دیگه. لازم نیست بس اینا بیان بشه. چون مسلمان یعنی کسی که محکومه به احکام اسلام دیگه. گاهی وقتا دختر و پسرها خصوصا یه مقداری که به هم علاقه من میشن، میگه تو هر چی بخوای من تغییر میکنم، من چادر میزنم، یه اون میگه مثلا من چه کار میکنم، جلسه میرم، نمیدونم نماز میخونم. اینا رو گاهی وقتا در عمل نمیتونن انجام بدن، دقیقا فهمیدین سخت تغییر ها. بنابراین این جدی نگرفتن مثلا تقید به احکام گاهی وقتا بنبستای جدی ایجاد میکنه. خب اگر کسی مبتلاست یه همچین مواردی داره، قبل از این که ازدواج کنن باید اون، خصوصا اگر ارزش‌های الزامیه، قبل از ازدواج باید نشون بده که این ارزش‌ها رو داره چیکار میکنه؟ محقق میکنه. مثلا اگه دختر خانومیه، مثلا اون حجابشو مرتب کنه، یا اگر پسریه مثلا اون ارزش‌ها پایبند بشه، نه اینکه به خاطر ازدواج. وگرنه به خاطر ازدواج تو اولین دعوا هم دوباره چی میشه؟ برمیگرده. این بعد خودش برای خودش برسه به این مسائل. خب دیگه چی مون؟ بله، عدم انفعال در برابر محرک‌ها. به این قبلا گفتم دیگه، امور تحریک‌آمیز یا حقن یا باطلن دیگه. اگر حقن که آدم باید چیکار کنه؟ به جان بخره و گوش بده و به عنوان یه هدیه به خودش به اصطلاح بپذیره. اگر هم که حرف ناحقی، قاطی نکنه. بعد هم یه قاطی کردم، این قاطی کردن یعنی ضعف کنترل، ضعف عقل. شخصیت آدم تو هر صحنه به هم بریزه. بعد از این صحنه هایی که تلاطم تو زندگی ایجاد میتونه که دائم هست دیگه، استرس ها که تمام نمیشه که. بنابراین بعد این رو آدم جدی بگیر که سعی کنه اون حالت صبر و توطین نفسش بیشتر بشه. مطلب بعد، از انتقاد صحیح و سازنده پس استفاده کنه. مطلب بعد این که خودش انتقادهاش صحیح و سازنده باشه، انتقاداش شکننده نباشه. انتقاد شکننده میدونیم بعدن چی میشه؟ تو زندگی به هم نیش میزنن، این میگه زبونت نیش داره، بعد میسوزونه طرف و دعوا درست میشه. انتقاد سازنده چیه؟ انتقادی که حسنها را میبینه، بعد ضعفها رو میخواد برطرف کنه، نه به رخ طرف بکشونه. بعدم در مقابلش پیشنهاد میده. مطلب بعد، انتقاد در مواضعی که خودش از اون موضع ها چی باشه؟ رهیده باشد. این از مصادیق جمع خلوت و جلوت. اینو توضیح ندادن؟ به میزانی که خودش آزاد شده از عیوب انتقاد کنه. انتقادم اصلش یعنی چی؟ اگه گفتیم نقد یعنی چی؟ نقد یعنی چی؟ یعنی بررسی. اصلا نقد تو زبان ما یه حالت صرفا منفی پیدا کرده. نقد یعنی بررسی، بررسی نقاط قوت و ضعف، نه صرفا بررسی نقاط ضعف، برای تقویت نقاط قوت و تضعیف نقاط ضعف. البته تو شرایط امر به معروف و نهی از منکر از لحاظ فقهی این جزء شرایطش نیستش که خودش عمل کنه، درسته؟ اما اون بحث فقهیه. از لحاظ اخلاقی و ضمناً از باب تأثیر گذاری، چون آدم یه چیزی میگه میخواد تأثیر بذاره دیگه، از باب تأثیر گذاری شرط اخلاقی و شرط تأثیر گذاری انتقاد اینه که خود فرد عامل باشه. این همون یکی میفهمن هرچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند و بالعکس. اگر به این معیار اساسی توجه نکنیم انتقادامون چی میشه؟ تذکراتمون گفتین چی میشه؟ مخرب میشه، آسیب داره دیگه، تاثیرگذاری نداره. یعنی اون تذکر به جای این که فتنه رو کم کنه و تأثیر بذاره، خودش دعوا ایجاد میکنه، باعث گسترش فتنه میشه. بعد نتیجهش چی میشه؟ اگه گفتین افراد ضعفای همدیگر پیدا میکنن، هی میگه تو اینجوری که تو خودت چجوری هستی، تو خودت که مثلا نمازت خواب میمونه به من میگی نماز بخون. این از این مسائل تو زن شوهرها داریم دیگه، بابا مامان خودتون نگاه کنی و تو این کار کرده، اونم یه دو تا نقطه ضعفش میزنه تو سر. این خیلی نکته مهمیه و این نکته تربیتی هم داره که عاقل توجه داره در مواردی که میخواد تذکر بده، وقتی که خودش از اون مورد آزاد نیست، یک اقوا، یک فریب نفسانی پیش میاد، یک فریب ابلیسی پیش میاد، خیلی فریب زیرکانه ای هم هست. این خیلی خطرناکه، چون وقتی که داره تذکر میده یعنی چی؟ یعنی من خودم این کار را بد میشه منم پس انجام نمیدهم. یه حالت نفاق در آدم ایجاد میشه، کسی که دائم تذکر به چیزایی میده که خودش مبتلاست به اون موارد، داره خودشو با دست خودش به سمت نفاق میبره. خیلی خطرناک، هم موجب خودفریبی و نفسیان نفس هم میشه دیگه، یعنی برای خودش آسیب داره ها، علاوه بر اینکه مشکل حل نمیکنه دعوا هم ایجاد میکنه، برای خودش از لحاظ نفسانی یک ذره جدی داره. اینی که عاقل چیه؟ اولین کار هر عاقلی رشد دادن شخصیت خودشه، نه دیگران. یعنی عاقل چی میگه؟ میگه من رشد کنم، بقیه هم رشد کنن. بقیه هم تازه رشد میکنن، نتیجهش چی میشه؟ تو رشد من موثره دیگه. وقتی که همه اینجا مراعات کنن یک چیزی رو، فضا فضای ارتفاع و ارتقاء وجود ها میشه. بنابراین کسی که میخواد رشد کنه بیش از انتقاد از دیگران یقه کیو میگیره؟ خودشو. یک موازنه بین خودش و دیگران قرار میده. خیلی جالبه، در روایت هم داره وجه البینه که بین الناس میزانن من نفسک، یک میزانی از خودت قرار بده بین خودت و دیگران، یعنی بیش از پرداختن به دیگران به خودت بپرداز. این که در روایت هم باز مکرر داریم، تو باله من شغله و عیبه و ان عیوب الناس، خوش باله اون کسی که پرداختن به اشکالات خودش و رفع اشکالات خودش او رو از عیوب دیگران باز میداره. اینم یعنی وقتی که به خودش مشغوله به طور طبیعی اصلا عیوب دیگران کمتر میبینه دیگه. بنابراین وقتی که به طور طبیعی کمتر دید، به طور طبیعی انتقادش کم میشه. اما منافق چجوریه؟ برعکس، در جلوت خیلی جولان داره، ولی تو خلوت که میاد اون جنب و جوش و ارزش های دینی را کمتر داره. تظاهراتش نسبت به ارزش‌های دینی در جلوت خیلی زیاده، در خلوتش خبری نیست، ساکته. یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. در خلوت که میاد اصلا حالم نداره، حال نماز نداره. خیلی مطلب بعد باز متناسب با همین موضوع تناسب شعار و شعور بود، تناسب ظاهر و باطن، به میزان چیزایی رو اظهار میکنه که خودش در درون دارد. اگر جلوت کسی بیشتر از خلوتش شد، در معرض مرض قلبی قرار میگیره، انحطاط، نفاق. عاقل تا کاری را نکرده صحبتش را نمیکنه. تو همین بروزهای اجتماعی ببینه، مثلا یک مثالی میزنن، میگن تو کدوم کشور، ژاپن، کجا، وقتی که میخوان روبانو قیچی کنن خبر اطلاع رسانی میکنن، وقتی که اینجا میخوان کلنگ بزنن، بعدا کلنگ نزده میخوان بگن ما قصد داریم کلنگ بزنیم، بعد این چی ایجاد میکنه؟ توقع ایجاد میکنه، بعد میگن چه خبره، پس چی شد؟ آقا امیر مؤمنان فرمودن ما امرتکم به شیئن الا این که قبلا خودم به اون کار بیش از شما معتمر بودم، همینطور نهی رو نکردم مگر اینکه خودم منتهی و بر کنار بودم از اون مسئله. خب همون جریان رو تب خورده دیگه، چون تأثیر میذاره. ببینید مرحوم آقای حائری استاد مؤسس حوزه علمی قم، آخرای عمر شریفشون مریضی بود داشتن و روزه براشون منع داشت، دکتر منع کرد. یه روز داشتن روز ماه رمضان نهار میخوردن تو خونه، یه روستایی بنده خدا یا الله یا الله میگه میاد تو، میگه به حاج آقا نشستن مثلا دارن نهار میخورن، بعد میگه که حاج آقا ببین ما روزا میریم سر کار، هوا هم خیلی گرمه، شغلمون هم کشاورزیه، خیلی هم تشنگی غلبه داد، خلاصه اگه خبر مبری نیست بگو ما هم بخوریم. بعد ایشون براش توضیح میدن که توضیح میدن که همون خدایی که گفته واجبه برای مریض گفته حرام و چی و چی. بعد میگن هر وقت تا آخر عمرشون یادشون میومد از این مسئله گریهش میگیره، فکر که نکنه من یه نفر رو ضعیف کرده باشم از داده ایمان. در این حد هم عالم بی عمل میشه آدم اگه مراد نکنه. پرهیز از جدال در گفتگوها، گفتیم دیگه اینو نه؟ تو گفتگوها بعضی ها گفتیم عاشق جدالن. جدال به این معنا نیست تا یک مثلا مطلبی مطرح شد شما بخواید جدال کنیم بگیم بحث نمی کنن. یه حد داره، باز عاقل حدود را می داند. حدش کجاست؟ گفتیم کجا؟ گاهی وقتا حرف حقیه فرد قبول نمی کنه، لجاجت میکنه. خب اینجا باید گفتگو کنه آدم، از حق باید دفاع کنه، منتها این بحث حد و مرز داره خودش. بی حد و مرز نگفتن بشین تا فردا بحث کن راجع به این مسئله. مرز جدال احسنم تا جاییه که اگر بیشتر بشه اون که نمیپذیره، اما اگر بیشتر بشه برای شما خواطر ذهنی ایجاد میکنه، سلامت ذهنی خودتون به همه. دیدین وقتی آدم خیلی با یکی بحث میکنه همش خطورات میاد تو ذهنش، حدش اونجاست. مشغله و ذهن، مشغله و خواطر و اشتغالات ذهنی اگر بخواد ایجاد کنه که صدمه ذهنی و قلبی به شما بزنه، اونجا دیگه باید چیکار کنه؟ آدم خودداری کنه، چون اصلا قلب و ذهن مؤمن در و دروازه که نیست، هر چی خواست بیاد و هر چی خواست بره، حساب و کتاب داره. ارزشمندترین چیز شماست دیگه، درسته؟ لازمش دارین، نباید اجازه بدین هر چیزی ذهن رو پر کنه. این درگیری ها و جدال های بیش از حد خطورات و شواغل و موانع ذهنی ایجاد میکنه، آدم اذیت میکنه. حتی در تذکر به حق هم از یک حدی بیشتر که درگیر میشه، گرفتاری و منع از تکلیف براش پیش میاد، باید دست بکشه، گرچه اون تذکر به حق میخواد بده. این برمیگرده به مراقبت از نفس که خیلی مهمم هست. اصلا آدم عاقل مشغول بیکار که نیست دائم بره تذکر به دیگران بده. شغل من الجنت و النار و امامه، کسی که آتش و رضوان در مقابل خودش دارد بیکار نیست، مشغوله. کسی که کنکور بی‌نهایت در پیش داره که نتیجهش مثبت منفی بی‌نهایته، فرصت نداره. که شما کنکور داشتین چیکار می‌کردین؟ اگر بیش از حد به دیگران بپردازه از خودش میماند، این نشانه بس بزره اصل خود انسان. اینا باز دیگه به افراط، باز به اون افراطش کشیده نشه بگیم پس امر به معروف و اینا رو ولش کنیم ها. فهمی؟ اینا به معنای تعادل بین خود و دیگران. بعدم وقتی که آدم چیزی رو متوجه شد، اونجا مأمور شد که تذکر بده، امر به معروف که مستحب نیست، واجبه. نهی از منکر هم همینطور، اونجا واجبه اعمال کنه. این مال کیه؟ کسی که ضرورتاً به خودش بیش از به مقدار کافی توجه میکنه، کمتر متوجه میشه. وقتی که متوجه هم کمتر شد، تکلیف امر به معروف و نهی از منکر دارد، منتها تکلیف به تجسس نداره. برای کسی که در خودش فرو رفته کمتر اصلا متوجه میشه. خب حتی پیغمبر هم اصل خودشونن دیگه. اینو مثال زدم یه بار، مثل که آقای امام صادق علیه السلام داشتن میرفتن، یه فردی آمد گفت این اسب شما مال منه، مال شما نیست. حضرت فرمودن نه مال منه. گفت نه مال میخوای نه بریم دادگاه. حضرت ازش پیاده شدن دادن پیش. اطرافیان گفتن آقا این چه وضعیه، چه پررو بود، مثلا میرفتیم تو تهش میرفتیم هر جا پیش میامد. بعد آقا اونجا فهمدن که مثلا اونها میگفتن حالیش کنیم ببینیم چی میگه، فهمیدن کلی من مشغله دارم. وقتی که محاسبه کردن دیدم نمیارزه که اینقدر کشاکش داشته باشم برم دادگاه. باز اون فهمیدن گذشت از حق خود در مواردی که صدمه عوارضش بیش از خیرش باشد اولویت داره دیگه. حتی این در مواد حقوق شخصیه ها، حقوق نوعی و حقوق حکومتی، اونجا باید آدم چگاه کنه؟ پیگیر باشه، و الا سیستم فشل میشه، فاسد میشه. و در فساد سیستم کسی که پیگیری نمی کنه دخیله ها. یعنی مسئله حق خود و حق جامعه جداست. در مورد سیستم جامعه باید احقاق حق کنه، بلکه تسریع در احقاق حق داشته باشه. اما در حقوق شخصی اصل برگذشته، خصوصا جاهایی که ارزش درگیری نداره. اینجا کوتاه بیاد، این در حقیقت یک حسابگری عقلانیه، نه یک انفعال و ترس. بعضی وقتا افراد از هیچ چی نمیگذرن، اصلا کوتاه نمیان. یه تصادف شده، یه خش افتاده رو ماشین، یه دو ساعت وایستادن همه هم معطل کردن. این نشان دهنده مثلا حالت انحطاط انسانیه دیگه، که حاضر مثلا ده ها نفر عمرشون، روحیشون، وقتشون، اعصابشون این همین تلف بشه ولی این به اون خواستش برسه. خب همینطور در بحث شریک ها، شریک هم اتاقی. بعضی دیدین مثلا تو نوبتت امروز ظرفا رو بشوری، من دست به سیاه‌سفید نمیزنم. اگه خیلی اینطوری این روحیه رو دارن، نشان دهنده اینه که عقلشون ضعیفه، و این عقل ضعیف هم کار دستشون میده دیگه. آقای امام صادق علیه السلام یک سیامت خدمتشون شکایت کرد، شریک هم خیلی سخت میگه، دائم گیر میده، مثلا معطل میکنه، نمیدونم حساب کشید تا قرون آخر داره. شریکش وارد شد، حضرت فهمیدن که با برادر ما چیکار میکنی؟ آقا چیکار میکنم؟ حقم میخوام دیگه، بیشتر حقم میخوام. دقیق حساب میکنم حقمو بگیرم. بعد آقا فهمیدن که وای مردم، مگه تو نشنیدی که مؤمنین یخافون از سوء الحساب، از سوء الحساب میترسن، مگه خدا بد حسابه که از سوء الحساب بترسن؟ بعد حضرت فهمیدن میدونی این سوء الحساب چیه؟ گفت چیه؟ گفتن مداقه در حساب، مو از ماست کشیدن.
اینطور با عدل برخورد کردن، مداقه نکن تا با تو مداقه نشود.
خب
این ارحم ترحم هم به همینا برمیگرده. پس فرد عاقل به چیزی رو برمیگزینه که به نفع نفسش باشه، به نفع خلوتش باشه. معیار حرکت ها برخورداش ضریب اهمیت گوهر نفسش از همه چیز بیشتره. اگه به این معیار توجه بشه، افراد اینقدر که الان تو جامعه ما به هم گیر میدن دیگه گیر نمیدادن. فردی که زیاد به این اون گیر میده نشان دهنده خلوت نفس خودشه، تو درون خودش خالیه، خلع داره. چرا؟ به خاطر که به دیگری آدم گیر بده، من بیام به شما گیر بدم، وضع خودم اصلاح میشه یا برعکس میشه؟ اتفاقا قفلت از خود میاره. وقتی که آدم هی به دیگران میپردازد از خودش داره چیکار میشه؟ غافل میشه دیگه. یعنی فرصت اصلاح رو از خودش داره میگیره. آدم دیوانه اینجوری برخورد میکنه، نه آدم عاقل. آدم عاقل اصل رو بر خودش قرار میده، به داد خودش برسه. بنابراین به میزان آزاد بودن از خود چه کار میکنه؟ به دیگران میپردازد. چون وقتی خود آدم گرفتاره باید جواب بده دیگه. کسی که تو قبل کسی نمیزنه، من باید حساب پس بدم. پس در درجه اول خودم. این که قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به خودتون بپردازید، از خودتون غفلت نکنید، مراقب خودتون باشید. اتفاقا جالبه، میگه بیشتر از خودت بترس تا از دشمن بیرونی. از دشمن نفس و درون خودت بیشتر بترس تا از دشمن بیرونی. علیکم انفسکم ادامشه، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر شما به خودتون پرداخت داشتین، دشمن نمیتونه به شما آسیب بزنه. کی به شما آسیب میزنه؟ وقتی که خودتون خرابه. یعنی از خودتون بیشتر بترسین تا از آمریکا و اسرائیل. خلاصه اگر شما مسئول شدین، اون وقته که آمریکا هیچ غلطی نمی، وگرنه الان هزار تا غلط میتونه بکنه اگر شما خودتون نپرداختین. روشنه؟ جامعه ای که اینا جدی نمیگیره، مسئولیت از آسیب نخواهد داشت. جامعه غافل از خود، کور خود و بینای دیگران در معرض خطر جدیه. و اصلا شیطان از شعار بدش نمیاد، اتفاقا خیلی هم خوشش میاد از شعار. از مرگ بر آمریکا، مرگ بر شیطان، مرگ بر نمیدونم اسرائیل خوشش میاد. میگه بگو بیشتر، بگو خوبه. اگر شعار منسلخ و جدا از باطن و خلوت و شعور باشه، در باطن مسئولیت نباشه، آسیب پذیر باشه، خودش یک فریب اصلا این شعار. یه فریب شیطانیه. یعنی شعار مرگ بر شیطان بده و خودش شیطان صفت باشه آدم. خب اونای دیگه من روشن بود دیگه، درسته؟ بله. افراد در آینده نگری، افراد در آینده نگری بیشتر حول و حوش آینده های مادی میچرخه. یک مثالی سعدی داشت که فلانی گفتش که پیرمردی بود، گفتش میخوام برم سفر نمیدونم یمن، از یمن برد یمانی بردارم ببرم چین، از چین نمیدونم چی ببرم فلان جا. بعد همین میگفت مرد. گفت که بعد آخرش میگه که گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. نگاه افراطی به آینده مادی باعث میشه انسان حال خودش رو هم از دست، زمان حال رو هم از دست بده. خب اینا رو جمع‌بندی کنیم. چند تا شاخص دیگه، من یک کاغذی اون چند روز پیشا خدمتتون داده بودم، یعنی اون وقتی که تو دانشکده ادبیات بودیم، تست عقل یادتونه؟ تست عقل رو دادیم دیگه. 10 تا شاخص هم آقای امام رضا علیه السلام برای عقل گفتن دیگه. اونجا فهمیدن که ما عبد الله الا بالعقل، هیچ انسانی با خدا ارتباط درست برقرار نکرده مگر با عقل. خب بعد میفهمن که بلا، یعنی همه ما با خدا ارتباط داریم ها، منتها برخی ارتباطمون ارتباط عبودیت، خود را بنده میبینیم و بنده وار عمل میکنیم، بعضی هم نه ارتباط عبودیت خودشون خدا میدونن دیگه. بعد حضرت فهمیدن که لا یتم العقل حتی یتم عشر خصال، عشر خصال، 10 ویژگی کامل بشه عقل فرد تمام میشه، یعنی تا 10 این شاخصه در فرد نباشد عقلش کامل و تمام نشده. بعد یکی یکی میفهمن، یک الخیر من هو معمول، منشأ خیر این آدم. یعنی تو تحقیق که میکنیم همه میگن خیلی آدم دست و پا به خیریه، دیگران که باش ارتباط برقرار میکنن همیشه از اون انتظار دارن که خیلی از اون بهشون برسه. خیر هم یعنی چی؟ گفتین یعنی چی؟ خیر یعنی چی؟ یعنی فکر صحیح، رفتار صحیح، تذکر صحیح. دو و شر منه مأمون، مأمون در امنیتن از شر ایشون، مطمئنن که از این فرد مشکلی نخواهند دید، رازشون رو گفتن برملا نمیشه، نمیدونم چیزی فهمید خرابشون نمیکنه. بعضی از دیدیم میگن آه خیرت نخواستیم، نمیخوایم کاری انجام بدی، حداقل شر مرا به خیرت امید نیست، شر مرسان، حداقل دخالت نکن دیگه، حالا تو زندگی های ما مثلا پشت سرمون حرف نزن، خراب نکن، چطوره مشکل پرحجمی هم است، خیلی گرفتار اینن ها. میدونی منشأش چیه؟ منشأش فضولی، دائم فکر ذهنشون تو زندگی دیگرانه، اون چی کار میکنه، اون چی کار کرده. یکی از شاخصهای عقل فضول نبودنه ها. اینم باید اضافه کرد. نه ببینید، برنامه بلند مدت باید داشته باشه آدم، ولی گاهی وقتا عرض کردم حالش رو به خاطر هی توجه به آینده به همین حالش هم توجه نمی کنه، کار فعلیش رو خراب میکنه به جهت توجهات خیالی به آینده. یستقل و کثیر الخیر من عنده و یستکثر و قلیل الخیر من غیره. دو تا نکته اساسی تو رفتاره، کار خیر فراوان انجام میده اما نمیبینه. یکی برای یک کسی یه دونه مثلا چای میریزه تا 10 میبینه بهش منت هم میذاره. یستقل و یعنی قلیل میبیند کثیر الخیری را که از جانب خودش بود. خب یه همچی حسی نداره که من چقدر کار انجام دادم، نه اینکه نمیفهمه که کار کرده، حس دیدنش را نداره. از طرف دیگه کسی که کار رو انجام داده، حسی که به آدم دست میده این باشه که چه کار زحمتی کشید، که بار دیگه هم به عنوان شاخصهای عقل شکرگزار بودن رو گفتم دیگه، نگفتم اتفاقا یه مشکلی خانواده در آستانه طلاق بودن، یکی از مشکلاتش همین بود، میگفتش این آقا یک زبون خشک و خالی تشکر نداره، سفره میارم میچینم میخوره کلاش میندازه اون و بعد میره پی کارش. این یکی از شاخصهای عقل، دیدن خیر دیگران. عاقل کسی که همچین حسی داره، دیگری که کار خیلی انجام داد درست میبیند. ما خیلی وقتا برعکسیم دیگه، یک کار کوچیک میکنیم 1000 تا منت میذاریم. تو روابط همسری، پدر فرزندی، برادر خواهری، دوستی، اینا اگر طالب اصلاحیم این جمله کیمیای سعادت بود. گاهی وقتا مثلا پدرمون یه عمر زحمت کشیده یه چیزی که میخواد آدم ازش میگه نه اینو نمیشه نمیدم، بعد دیگه میشه پدره، بعد یا مثلا همسری برای همسر شوهرش زنش یک جا که فرق خراب کرد نتونست، ما یه بلدوزر میدونیم تمام گذشته ای که خوبی کرده رو ضایع میکنیم. این نشان دهنده عدم حقیقت. خب پس کسی اصلا میخواد زندگی خودش دلچسب بشه، اصلا به دیگران کار نداریم. یکی از ابزارهای دلچسب شدن و رضایت از زندگی همینه، کاری که خودت انجام میدهی نبین، تو چک ببین، کاری که دیگری انجام میدن ببین. خب مطلب بعدی، لا یتبرم فی طلب الحاجه، دنبال یه چیزی که هست خیلی اونقدر پیگیری نمیکنه که خودش رو همه چیز رو ضایع کنه تا اون رو به دست بیاره، به هر قیمتی و هر چیزی نمیخواد برسه. اینا قبلا گفتیم، لا یسعم من طلب العلم طول عمره، یک ارتباطی بین عقل و علم وجود داره کلا. نمیگه دیگه از ما گذشته کی حال داره، کی تموم شده، پیر شدیم، چی شدیم. جمله دیگه گذشته رو باید از قاموس زندگیمون چکار کنیم؟ پاک کنیم. هیچ چیز نگذشته تا زمانی که جناب اسرائیل نیامده، همه چیز برقراره. بعد جمله 7 و 8، شاخصه 7 و 8 دیگه توی این بباید بفهمن، الفقر علیه احب من القنا، حس این که نداشته فقر نزدش محبوبتر از قناست. این یعنی چی؟ نه که دوست داره مثلا بده توی گوشه خیابون گدایی کنه ها، حس این که نداشته باشد نسبت به این که داشته باشد درش ترجیح داره. یعنی به نداری راضیه، وقتی که چیز رو از دست میده همه زندگیش رو هم نمیخوابه. بعد نتیجتاً چیه میشه؟ این که دائم بخواد زندگیشو توسعه بده، گسترش بده، تو فکر و ذهنش نیست. بعد از ذل احب الیه من العز، ذلت در نزدش محبوبتر از عزته. این چی باز؟ گفتیم؟ این که بهش توجه نکنه، بهش توجه نشه، براش خیلی خوشاینده، اتفاقا مطلوب تره تا اینکه همه بهش توجه کنن. بعد حالا همین حال رو، حس رو اگه ما در خودمون پدید بیاریم، چقدر از آفات فلانی اینجوری گفته، کی بود، کی بود پشت سر من غیبت کرد، باید بگی کی بود، نمیدونم فلانی رد شد سلام نکرد، به من توجه نکرده، از مسافرت آمدم شما نیامدید، نمیدونم مریض شدم دیدنم نیامدن. این همه شنیسی دنبال چیه؟ توجهات دیگران. ای خوشا صرف که از بار غم آزادم، زیر بارم درختان که تعلق دارن. ای خوشا صرف که از بار غم آزادم. اولین چیزشو سودشو خودش میبره کسی که اینجوریه. خب همه انتظار دارن بهشون توجه بشه دیگه، ولی کسی که عاقله انتظار توجه نداره. این همه خوبی کردیم، یه نفر تشکر نکرد، چند وقت اینجا هستیم، یکی سراغ ما نیامد، چی چی توجه دیگران. خیلی از ما اگه توجه دیگران رو از زندگیمون بگیرن، اصلا زندگیمون دیگه چی نداره. حضرت میتونم فرد عاقل کسیه که زندگیش متلاطم از توجه یا بیتوجهی دیگران نمیشود. اگر بهش توجه نشه احساس رضایت میکنه، نه اینکه احساس به بن‌بست رسیدن میکنه. نهمین، نصیبه من الدنیا القوت، یعنی چی؟ یعنی هرچه در زندگی بهش میرسه و براش کفایت میکنه و همون بسنده میکنه. دهمین، ان لا یرا احدا الا قاله و خیر منی، کسی را نمیبیند الا اینکه در ذهن جانش بسه که این از من بهتر. بحثمون تمام. من 7-8 تا روایت جالب پیدا کردم، یعنی نه که تازه پیدا کردم، نشته بودم
تو حاشیه کتابم شاخصه نشته، در 30-40 تا شاخصه دیگه هم اضافه میخواستم بکنم، منتها دیگه وقتمون تمام هست. فقط باز لیستشو بگم دیگه روشنم هست. آدم خوشفهم، عقل با خوشفهمی ارتباط داره. بعضی زمان میگه 10 بار میگه طرف نمیفهمه، این سطح فهمش هم با همین عقلش ارتباط داره. بحث حلم و بردباری، اهل مطالعه بودن، عدم ریسک پذیری نامعقول، کسی که مکرر پشیمان میشه، یعنی مکرر داره چیکار میکنه؟ اشتباه میکنه، این نشانه عدم عقله. عدم احساس شکست در تنهایی ها میکنه، وقتی که تنها شد مثلا همه ترکش کردن، یک کاری کرد، یه پروژه انجام داد خراب شد، سرزنشش کردن، احساس شکست نمی کنه، در نتیجه مایوس هم نمیشه ها این آدم. عدم یأس و شروع مجدد در شکست ها، خصوصا وقتی که شروع میکنه پیگیر راه حل های جدیده. حرفای کم اشکال میزنه، بعضی حرف میزنن دائم باید دنبال صاف کردن حرفای خودشون. نه منظورم این نبود، منظورم خب درست منظورتو بگو. حرف مستحکم زدن نشانه عقله ها، کلام مستحکم، الجمال فی اللسان و الکمال فی العقل. خب فریب ظواهر را نخوردن و در نتیجه زود قضاوت نکردن، عجول نبودن، 3 تا صفت هست نشانه بیعقلی، یکی عجله، یکی لجبازی، یکی کنجکاوی بیجا. همه اینایی که معتاد شدن چه صفتی داشتن؟ معتاد شدن کنجکاوی، کنجکاوی فاسد. میخواستم این چیه، چی میشه، چه حالی دست میده. بعدی عمل به گفته ها، یعنی گفته هاش مطابق رفتاراشه. دو، گفتن در مواردی که اطلاع داره. بعضی دیدین از شیر مرغ تا جان آدمیزاد راجع به هر مسئله طرح بحث کنین براتون چیکار میکنن؟ اظهار نظر میکنن. این یعنی آدم بی عقل. العقلو ان تقول ما تعرف، زمانی عقل در شما نشسته که چیزایی که میدانی فقط بگی، در حوزه هایی که اطلاع ندارد سکوت کنه، نمیدانم. برخورد ملایم با مخالفین، اهل مدارا و انعطاف بودن، کنترل در عصبانیت ها خصوصا، قدرت کنترل، به میزان قدرت کنترل قدرت عقلانی فرق داره. میانه روی و اعتدال کلن ها در خرج کردن، دیدین مثلا این الان حقوق دانشجویی میدن چی بهش میگن؟ کمک هزینه تحصیلی؟ چی بهش؟ آره؟ مثلا یه وام میگیره تا مثلا یه پول درست دستش آمد همه رو مهمون کرد، خرجای نامتعادل، نصفش مثلا از این نگه. اعتدال در خرج، در تفریح، خصوصا در مواردی که برای آدم مطلوبه، چیزایی که ازش لذت میبره. مثلا یه روز که غذا خیلی خوبه، اگه 3 تا جتونم بدن هر 3 تا رو میخوره، این آدم بیعقله دیگه. مثلا اعتدال، وفای به وعده. 3 تا ویژگی هست از احکام بین المللی اسلامه، نشانه عقلم هست: صدق در گفتار، اداء امانت و چی؟ وفای به عهد و وعده ها، عاقبت نگری و در نتیجه احتیاط نسبت به دیگران با رأفت و رحمت برخورد کردن، عدم تزلزل و تلون در افکار و رفتارها. بعضی دیدیم ممکنه زود خیلی رنگ عوض میکنن، نه به خاطر مثلا سودجویی ها، متزلزل افکارش، هر کی یه چیزی بگه فکرش عوض میشه، نظرش عوض میشه. امروز میگه حتما این کارو بکنم، فردا میگه اصلا نباید این کارو بکنم. سه میگم سه بعدیش که از همین ناشی میشه حفظ دوستی ها، کسی که دائم دوست عوض میکنه یعنی آدم متزلزلیه، هم انتخاباش درست نبوده هم رد کردناش درست نبوده. بحث آرامش، خود اضطراب نشانه یه مقداری اشکالاتیه. شکر گذار بودن نسبت به خوبی دیگران، بی تفاوت نبودن هم که گفتم. مثلا تو مغازه آدم میره یک سوالی میکنه جواب میده، بدون خداحافظی بدون تشکر کلاش میندازه میاد پایین بیرون. جای مختلف خودشو میشه نشون بده دیگه. بعد استفاده از تجارب خود و دیگران، این که میگن آدم از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه، این نشانه عقله. کسی که یک اشتباه رو دوبار تکرار میکنه این دیگه عقل نداره. در روایت هم اتفاقا داره، انسان ممکنه خطا بکنه ولی ممکن نیست خطاشو تکرار کنه، عاقل یعنی دوبار گزیده نمیشه. العاقل من و عزت خود تجارب، عاقل اون کسی که تجربه ها بهش پند میدن دوباره تکرار نمیکنه. یعنی هم عدم خودرایی و مشورت که قبلا گفتم، چون عقل اصلا کلن با دو تا چیز تقویت میشه، یکی با علم یکی با تجربه. موارد دیگه این هم هست که بسته دیگه، شاخصه ها رو تقریبا گفتیم دیگه. نه؟ حالا چجوری بفهمیم این شاخصه ها تو فرض هست یا نیست؟ معیارها یه بار دیگه من خیلی مختصر بگم. پس معیارها، یک معیارهای اصلیش و اون ستا عقل و اخلاق و دین، دو معیارهای درجه دو شد که جمال و سن و کفتیت جسمی و اون که گفتن شد نه جمال سن کفتیت جسمی تحصیلات درست شد. اینا برمیگرده به چی؟ باز خود طرفه این شاخصه مرحله بعدی مربوط به خانواده هاست درست شد؟ که همترازی فرهنگی، همترازی اقتصادی، همترازی طبقاتی و اصالت خانوادگی رو مطرح کردیم دیگه. اینا با اینکه اولویت شماره 3 ولی نمیشه بهش بی تفاوت بود ها. دقت کردید؟ اینا یک توضیحاتی باز اضافه داره که دیگه باشه توضیحاتش برای بعدن دیگه. یک بحثی مطرح میشه به نام نامزدی. این موارد به این، یک نامزدی عرفی داریم، یک نامزدی شرعی داریم. گاهی وقتا پسر دختر کوچیکن، مثلا میگن اینا برای همن، پسرم و دخترم و نمیدونم چی هن، به اسم هم نامگذاری کردیم. این اسم گذاری ها که روی هم بعضا اسم گذاری میکنن قبل از بلوغ و اینها، گاهی وقت خیلی مواردش تحت فشار و مشکلات روانی قرار میگیرن طرفین. یعنی حق اختیار و انتخاب نسبی رو از طرفین سلب میکنن. بعضن هم با یک احکام شدید و غلیظ خانواده البته الان کم شده، قدیم بیشتر بود که مثلا حالا که به حرف من گوش نمیدی اصلا دیگه اسم خودت رو برو از شناسنامه من خط بزن چیکار کن، برو دنبال کار خودت، من دیگه کار به کارت ندم امثالی. یه دختری آمد گفتش که من اسم پسر عموم روی من بوده از بچگی ولی من نمیخوام، بابا مجبورم کرده. آقا رسول اکرم فرمودن اگه واقعا نمیخوای میتونی به هم بزنی، نه چیز تلف ازدواج رو سر نگیر. بعد دختره برگشت به پیغمبر گفتش که آقا راستش رو بخوای من خودم دوستش دارم ولی چون منو در نظر نگرفتن، یعنی آدم حسابم نکردن تو این تصمیم، نمیخوام مثلا زیر بار برم. مثلا گاهی وقتا این فشار روانی هم داره، یعنی مثلا باعث میشه که فرد انتخاب خودش تخت و شاه قرار بگیره. گاهی وقتا این نامزدی های با توافق خانواده که خانواده نقش مشاور راهنما و اینا دارن تصمیم گیرنده هن. ولی اون دوتا فردم به بلوغ رسیدن دیگه، اینا یکی دو سال مثلا بدون اینکه محرمیت کنن میذارن با هم رفت آمد کنن بدون محرمیت، یعنی تا بهتر هم دیگر بشنسن مثلا روحیات خود دستشون بیاد. این موارد خیلی خطرناکه، یک تنوع طلبی ایجاد میکنه در طرفین، نوعاً هم به ازدواج ختم نمیشه، آسیب های خیلی مشکل جدی داره ها. بعد از طرفی علاوه بر اون آسیب های اخلاقی و آلودگی غیر قابل دفاع هم داره. خب این که قرآن فهمد که اگه بابا دنبال آخرت و دین و اینا هم نیستی، هم دنیا بخواد آباد بشه باید حرف خدا رو گوش بدی، که بعضی از آیات قرآن اینجوری تذکر میده، یعنی معیارهای الهی که اینا وقتی که میخوان با هم ارتباط داشته باشن خانواده تشکیل بشن، اینا برای حمایت خانواده است به مصلحت افراده. گاهی وقتا که بدون اطلاع از خانواده نامزدی های تو کوچه و خیابونه، یه دیگه مصیبتش بیشتر، دیگه فاجعه بیشتر، چون حمایت خانوادگی هم ندارن. بعدا وقتی هم حمایت خانواده نیست بعدا کارشون به جاهایی میرسه و متاسفانه که دیگه هیچ قابل دفاع نیست، حتی به سقط جنین و اینجور موارد ختم میشه که باید خون گریه کنه آدم. اما نامزدی شرعی، نامزدی پس اونا نامزدی عرفی به هیچ عنوان هیچ مدلش قابل دفاع نیست. نامزدی شرعی چیه؟ گاهی وقتا ناامیدن از ازدواج دائم، یه دختر و پسری مصالح شخصی و موردی دارن، خوف به گناه افتادن دارن، چه دارن، کلن از ازدواج دائم هم ناامیدن که اینجا باید یک فکری بکنن. البته اینو حتما باید پیش مشاور عمیق پخته و امین برن، ترجیحاً هم پسر بره پیش پسر یعنی مشاور مرد، دختر بره پیش مشاور خانم. و اما اگر این مسئله به یه بحث اجتماعی برسه، مثلا 10 میلیون دختر ناامید باشن و 20 میلیون پسر ناامید باشن، این دیگه فاجعه اجتماعی شکل گرفته اینجا، یعنی جامعه ای که داره پله های سقوط را به سرعت نور طی میکنه، باب فحشا باز میشه. خب بعد نتیجه مجبور میشن از بس مراجعه ندارن بگن دیگه اذن پدر لازم نیست، بعضی از فقها به این جانب میل کردن دیگه. خب این نامزدی شرعی که تو اون فضاست، یک نامزدی شرعی داریم که بسترساز ازدواج دائمه، که در محیط هایی که آشنایی میخوان بیشتر باشن اینا رو عقد میکنن، عقد موقتی میخونن، بعد اینا حتما باید در توافق خانواده باشه و حتما باید محیط خلوت براشون پیدا نشه اگر میخوان بسترساز ازدواج باشه، یعنی هنوز به توافق نرسیدن میخوان هم دیگر بشناسن. خیلی. و اما اگر که به اصطلاح به این نتیجه رسیدن که واقعا ازدواج کنن، اون وقتی که بهتره که اصلا عقد دائم بخونن. حالا بعضی وقتا خانواده‌ها شرایطش ندارن، میگه مثلا دختر بزرگتر هنوز داریم یا مثلا شرایط مالی نداریم، به هر علت اون وقت باید عقد دائم بخونن ولی مخفی نگه دارن. اینم بحث بعدی. و بحث مراحل همسرگزینی، خب این احراز کفویت اولین مرحله است دیگه. اولین مرحله یعنی پیش همسرگزینی شناخت شاخصه ها بود، بعد مرحله اینا شاخصه هاست، یک سری مراحل احراز چی داره؟ این شاخصه ها کفویت. یک از همه مهمتر، چند تا ضرب در زدن؟ هرچی بیشتر بزنیم بهتره، تحقیق. تحقیق دیگه، حالا تحقیق کور نه، تحقیق کور چی کدوم بود؟ پسر خوبیه؟ اونم میگه آره پسر خوبیه. چجور دختره؟ خیلی دختر خانومیه. این یعنی تحقیق بی ارزشه، نمیدونه دنبال چی میگرده. حالا با این تعجب به این شاخصهایی که گفته نشد باید بره تحقیق کنه.
دو، مشاوره. سه، مصاحبه. مصاحبه یعنی چی؟ یعنی گفتگوی دختر و پسر.
ماها عمده راه شناساییمون چیه؟
اینه.
ببینم شما چند بار تا حالا ازدواج کردی؟ مجردا چند بار ازدواج کردن؟ او هیچی دیگه، نه؟ یعنی به میزان کافی نه تجربه دارین، نه سنتون اقتضا میکنه، نه اطلاعات لازم را دارید برای احراز ویژگی های شخصیتی. درسته؟ بنابراین شما تو این مصاحبه ممکنه 20% 30% اگه فقط به همین اکتفا کنین چیزی به دست بیارین. این آخر کار اتفاقا. میدونین چرا؟ چون شما چی رو میخواین بپرسین؟ کلیات ابوالبقا که نمیخواین برای هم بگین که آره انسان خوب است که خوب باشد و مثلا پاک باشد و اینا که نمیخواین بگین. میخواین ویژگی های طرف رو به دست بیارین. این ویژگی ها کجا به دست میاد؟ وقتی که شما مزنه شد تو تحقیق به دست. مثلا تحقیقا دو ترم مشروط شده یا مثلا با خانوادهش یه مقدار مخالفه، بعد اونجا مثلا مزنه ایجاد میشه که تو همون فضای متناسب ازش چیکار کنی؟ سوال کنی. یعنی این تحقیق برای رفع ابهام، این مصاحبه برای رفع ابهامات و مسائل و مشکلاته، نه برای آشنایی از صفر. این به این معنا نیستش که طرف که زنگ زد همون ابتدا پشت تلفن بگین خب شماره تلفن و چی و چی و اینا رو بده. دقت فرمودین؟ میاد، اشکال نداره، اما در خلالش اون چیزی که اهمه اینه، خصوصا تحقیق از تحقیق نسبت به شاخصه ها، نه تحقیقات کلی. اونم در کجا؟ گفتین کجا؟ جاهایی که امکان بروز این شاخصه ها هست. شما به ندایش بپرسین. ببینم همه ما یک سری خلافایی داریم دیگه، نه؟ شما میان مثلا جلو پدر مادر میگین آجی مثلا من گناه ها رو انجام میدم، این اشتباه رو دارم. همه جلو خانواده شون و اینا چی هن؟ پاک و معصوم و عالی هن دیگه. در فرمودی؟ چون اینجا جای بروز و ظهورش نیست. در مزنه ها و جاهایی که ظهور پیدا میکنه ویژگی های شخصیتی، مثل چی؟ مثل محل تحصیل، کار، باشگاه، اگر میره تو باشگاه، اینجور جاها، هر جاهایی که بنا همسایه ها، خصوصا همسایه های کنونی که از هم بیگانه هن، اصلا اطلاع هم ندارن، ضمناً که پدیدار نمیشه اون ویژگی ها. بعد یکی از این جاهای خیلی مهم برای تحقیق که با چند تا ضرب در میزنم، شاید حتی از این مهمتره، تحقیق از دوستانش. دوستانش چه ویژگی هایی داره؟ چی اینا رو به هم جمع کرده، پیوند کرده، منظم کرده؟ در فهمیده؟ این تحقیق از این ویژگی ها، از اون ویژگی ها. یعنی میخواییم مسئولیت پذیری رو تحقیق کنیم. بعد وقتی که میخواییم تحقیق کنیم باید سوال متناسب داشته باشیم. شاخصه رو گفتم، چیکار کنیم؟ سوال پردازی های متناسب، نه اینکه بگید خب این آدم مسئولیت پذیری هست یا نه. بطور خیلی وقتا افراد اینا رو نمیتونن جواب بدن. بعضیش چرا خیلی روشنه، مثل صداقت. اون وقت میگی مثلا مشکلی پیش بیاد مثلا دروغ میگه یا نه، مثلا اگه بخواد واحدش حذف بشه به یکی دیگه الکی میگه برو جای من امضا بزن، حاضر بگو یا نه، دروغ هایی که آدم انجام میده. بعد این، بعد مشاوره پیش یک فرد، ویژگی های مشاور، اینو قبلا گفتم دیگه تکرار نمی کنم، که پیش کی بره. بعد که این دوتا رو انجام دادن، یعنی این دوتا رو که انجام دادن، با این به یک چی میرسن؟ به یک اطمینان نسبی از شناخت میرسن. بازم چی نوشتن؟ نسبی.
یعنی هیچ وقت شما 100% ممکنه کسی را نست، چون بعضی چیزا جز در زندگی خانوادگی ظهور و بروز نمیکنه. بعد یه مسئله هست میگن که نمیدونم بیرونش نمیدونم ما رو کشته، درونش کیو کشته، یه همچین چیزی ظرف المثلی هست، نمیدونم چه خاموش خونه است و نمیدونم روشن بیرون یه چراغ بیرون است و نمیدونم چیه خونه، حالا یادم نیست دیگه بشه. قرار این که بعضی چیزا هستش جز در محیط خانواده، مثلا میگه با دوستاش به چقدر خوشحال خوب، اصلا تو خونه انگار افسردگی شدید داره، اینا هست. ولی با اینها دیگه هیچ وقت فضای انسانی ضریب خطاش به صفر بچه ها نمیرسه. ولی اگر کسی درست عاقلانه و با دقت عمل کنه، ضریب خطا رو نزدیک به صفر میبره انشاءالله. و در طول همه اینها، از همه اینا مهمتر، اینا همش کار کی بود؟ اگه گفتیم کار کی بود؟ کار ما با تمام ضعف عقل و ضعف رفتار و ضعف توان و اینها، از همه مهمتر توسل. حتما کسی که میخواد توکل و توسل، کسی که میخواد ازدواج کنه، موردی آمده یه دعایی، یه توجهی با خدا خلوت کنه، یه روزه‌ای بگیره، بگه خدا کمک کن، من کارهای خودم رو انجام میدم، هرچی فرمودی پیگیری میکنم، از من خواستی عاقلانه عمل کنم پیگیری ها لازم میکنم، ولی من محدودم. اگر این قطره ناقصی که دارم، قطره دانش که بخشی دیزه پیش، متصل گردان به دریاهای پیش، اگر این قطره به خودش بماند، انتخابش معلوم نیستش قابل دفاع باشه. بنابراین تو کمکم کن، هم دعا هم توسل به معصومین. حالا اینم شنیدم که میگن که بعضی ها که انجام دادن مجرب از توسل به حضرت موسی بن جعفر تو این امور مربوط به ازدواج، ضمن اینکه حضرت باب حوایج هم هستن، اون وقت آدم با پای معصوم حرکت میکنه. این دوتا مکمل همه اون کاراست، یعنی اصل اول و آخر همیناست. در بین شدن تلاش خودش را هم میکنند. البته این مراحل احراز نکات دیگه ای هم داره، مثلا تو این صحبتی که میکنین چی بگین، و این افراد دائم دنبال اینن که چی بگیم تو صحبت مصاحبه. تو مصاحبه بیش از این که میخواین چیزی بگین، دنبال این باشین که بشنوید. وقتی که سوال میکنین فرد چجوری جواب میده، خودآگاه چه فکر میکنه جواب میده. مثلا میگین تو مثلا دنبال پول خیلی برات مهمه، میگه نه اصلا مهم نیست. زمینه که تو پاسخ ها معمولا افراد اون چیزی رو که مطلوبشون هست میگن، نه آنچه که هستند. نمیخوام سر کسی رو کلا بذاره، ولی چون اصلا به تو طبیعی اینو دوست داره، گرچه در خودش هم یه مقدار هست، میگه من اینو میخوام، من دنبال پول نیستم تو زندگی فقط. بعد وقتی که سوال میکنه همش اینطوره، خب شما سر کار میری چقدر حقوق میگیره، حقوق تو میخوای چیکار کنی، مثلا کجا زندگی کنیم، همه سوالات میاد اون بر. بهترین جاهایی که شما رو به شخصیت افراد راهنمایی میکنه، گفتین چیاست؟ سوالاتی که میپرسن. سوالات نماد درگیری های ذهنی افراده. سطح ذهن و عقلشون رو بهترین جایی که آدم میتونه تشخیص بده سوالاتی که میکنه. چون ما چیا رو میپرسیم؟ شما الان تا حالا هیچ وقت سوال براتون ایجاد شده که مثلا پایتخت اوگاندا کجاست؟ خیلی چیزا رو آدم نمیدونه. اون چیزایی که نمیداند و براش مهمه به صورت سوال در میاره. در فهمیده؟ یعنی نیازهایی که براش دغدغه ذهنیه. دغدغه های افراد رو اگه میخواید بفهمید سوالاتشون. بعدم یه نکته دیگه. ببین تو مصاحبه خیلی آدم باید صریح و شفاف صحبت کنه. بهترینه که خودش آدم معرفی کنه، من اینم، اینا برام مهمه، این ویژگی ها خیلی حساسم روش، یعنی میخوام حتما همسرم نداشته باشد، این ویژگی ها حتما میخوام همسرم داشته باشد. حساسیت های خودتون رو شناسایی کنین که بتونین بگین. فهمیدی؟ بعد این که بابش باز بشه، بعد اون وقت چی میشه؟ اون فردم راحت صحبت میکنه. تو صحبت‌های راحت بی تکلف شناسایی بیشتر صورت میگیره. بعضی چیزا هم نباید همون ابتدا گفت. دقت فرمودین؟ بعضی از امور لازمه گفتنش، ولی همون ابتدا گفتنش چی میشه؟ ذهنیت ایجاد میکنه. باید بذارین در اون اواخر صحبت بشه. اینا دیگه خطوط ریزیه که جاش دیگه الان وقتمون اقتضا نمیکنه. بریم فقط یه نمونه بگم. ببین مثلا کسی هم بشینه بگه که من دلم میخواد که مثلا مهریه 14 سکه با آزادی باشه. همون اول این 14 مفخوری اومده مفسده باش کنه بره. دقت فهمیدین؟ چون افراد که ذهنیت ندارن نمیشناسن که اولین چیزی که آدم میگه ذهنیت ایجاد میکنه. ضمناً میخوام مجلس هم مثلا نگیریم یا خیلی ساده باشه میگه امینه دیگه. میخواد مجلس هم نگیره، نمیخواد یه پولی چیزی بهت بدیم، بگو. این بعضی چیزا لازمه گفتنش، اگر شما اعتقادتون مثلا یک چیزی هست، گفتنش اشکالی نداره. اما اگر اون اعتقاد ذهنیت سازه برای طرف مقابل، مثلا میگه بخیله این آدم، یا مثلا یک ذهنیت، یعنی متشابهه، تشابه ایجاد میکنه تو ذهن اون فرد، اینا رو بعد آخر بگه. آدم بعد نوع گفتنش هم باید نوع گفتنی باشد که موجه باشه. اینا دیگه انشالله بعد تو بحثای دیگه ای گفته بکنیم. خب امیدوارم که اونایی که ازدواج کردین که زندگی خوب و گرم و معنوی و خدایی و نورانی داشته باشین، اونایی هم که نکردین که انشالله یه همچی زندگی خداوند خودش از کرمش از خزانه غیبش برای همه جوانها مهیا کنه. زودم با وجود ازدواج کنیم، تأخیر نمیشه.